وترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن. من فرمايات همچنين مكروه است ترك الرداء که رداء به دوش نیندازه. حالا رداء چیه؟ میگد یا یک ثوب یعنی چادر چیزی یا امثال او، پس بگه یک پوست گوسفندی یا ثوب باشد یا یک چیزی مثل ثوب، پوست گوسفند، پوست گاو مثلا، یک چرم مثلا. وقت این رداء چجور بپوشه؟ بر شانه مثل عبا، این رو شانه که انداخت این طرف چپ را برگردونه به طرف شانه راست، وقت عکسش هم ننوشته، عکسش هم میشد که از طرف چپ دامن رداء را بیندازد روی شانه راست و بالعکس. و ترک الرداء و هو اون رداء ثوب لباس باشد، همین لباس های عادی کرباس مثلا یا جنس دیگر، او ما یقوم مقامه یا چیزی که شباهت به لباس عادی دارد، همین که از کردم پوست گوسفند، پوست گاو مثلا. یجعل علی المنکبین که اینه بالای هر دوشانه میاندازن، این افغانی ها پاکستانی ها دارن هوا که سرده یک چادرش میپوشن مثل عبا، اینه میگن یجعل علی المنکبین. یجعل علی المنکبین، منکب یعنی شانه ها. بله. ثم یرد ما علی الایسر علی الایمن، اون وقت این طرف چپ را می اندازد روی شانه راست. لیل امام، دیروز اگر یادتون باشد در مسئله تحت الحنک قید نکرد، او ترک تحت الحنک مکروه، مستحب تحت الحنک داشته باشیم، دیگر نگفت برای امام یا مأموم، قید نکرد، لذا فرمود به قریده این که رضا را قید می کند که این حکم مخصوص امام است، که امام باید رضا بیندازد. به این قرینه اونجا معلوم می شد که مخصوص امام نیست، امام و مأموم هر دو وظیفهشون این است که تحت الحنک داشته باشند، پس در رضا این حکم مخصوص امام است. مأمومین اگر رضا نداشته باشند مانعی نداره، امام در رضا مخصوص برای امام، اما در تحت الحنک اختصاص به امام ندارد، امام و مأموم هر دو مستحب است تحت الحنک بگذارن. لیل امام، اما غیره من المسلین، اما غیر مسلین غیر از امام، فیستحب له الرداء، برایش اونم رداء مستحب است، ولیکن لا یکره ترکه، لیکن اگر رداء نپوشه فعل مکروه به جا نیاورده، اما اگر امام رضا نپوشد فعل مکروه به جا آورده. یک وقتی یادم هست اینه عرض کردم که آیا ترک مستحب مکروه هست یا مکروه نیست، و ترک مکروه مستحب هست یا مستحب نیست، این یک بحث عمیقی است، خیلی عمیقه، چون در بعضی موارد دارد که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین بعضی مستحبات را ترک می کردن. در قوانین میخوان انشاءالله یک جایی که دارد که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه گاهی که اوقاتش تلخ بود، حالا سبب اوقات تلخی چه باشد او حرف دیگریست، قرضدار بود حضرت، صاحب خونه اجاره میخواست مثلا، پول اجاره، یا زن و بچه لباس عید میخواستن، حضرت خوب یا خود حواسش تلخ بود، نماز مستحبی رو نمیخوند، ول میکرد. خب پس ترک مستحب کرد امام، حالا این که ترک مستحب کرد پس فعل مکروه به جا آورده، و بالعکس اگر یک فعل مکروهی کسی به جا بیارد ترک مستحب کرده یا نکرده، مکروه را ترک کند مستحب به جا آورده یا نیاورده، یک بحث عمیقی هست. ایشون تقریبا اشاره به همین میکنه، میگه برای امام رضا مستحبه، اگر ترک بکند فعل مکروه به جا آورده، اما در مأمومین رضا مستحبه، اگر ترک بکند مأموم رضا نپوشه فعل مکروه به جا نیاورده است. بله. ولیکن لا یکره ترکه، لیکن برای مأموم اگر ترک رضا کند فعل مکروهی به جا نیاورده. بل یکون خلاف الاولا، بلکه خلاف اونی که سزاوارتره، خلاف او به عمل آورده، این کار سزاوارتری نکرده. سزاوار چه بود؟ این که غدا بپوشه معموم، حالا که نپوشید ترک سزاوار را کرده است، اما فعل مکروه به جا نیاورده. خب و نقابا للمرأت و لسام لهما، و همچنین مکروه هست که زن نقاب بپوشه وقت صلات، نقاب پوشیدن بلاش مکروه هست. و نقابا للمرأة و لسام لهما، و همچنین مکروه لسام برای مرد و زن. لسام همینه که بعضی ها تحت لحنک را بالای دهن و بینی میگذارن، اینه لسام میگن. این کار برای هر دو مکروه، هم زن هم مرد. و لسام لهما ای للرجل و المرأة و انما یکرهان اذا لم یمنعا شیئا من واجبات القرائه. این نقاب برای زن، لسان برای مرد و زن مکروه اگر مانع از قرائت نشود. اما اگر دهن را میبنده، فرض کن مخرج غین را درست نمیتونه بگد، یا مخرج ها را نمیتونه درست بگد، اونجا حرام لسان، حرام نقاب. پس در وقتی کراهت دارد که مانع از قرائت نشود، اگر مانع از قرائت شد حرام میشود. و انما یکرهان اذا لم یمنعا، زمانی که منع نکند اون نقاب و لسام شیئا من واجبات القراءه. خیلی خوب. فا این منع القراءته، اگر نقاب و لسام منع از قراءت صحیح بکند حرما، اونجا نقاب و لسام حرام است. و فی حکمها الاذکار الواجبه، یک کلمه از خالج ارز کنم، اینم تقریبا در قوانین داره، در اول رساله ها بعضی رساله ها داره که انسان وقتی نماز میخواند آیا باید واجبات الفاظ نماز و مستحبات الفاظ نماز را هم بشناسد. مثلا بشناسد که حمد و سوره واجبه، لکن قنوت واجب نیست، یا در رکوع یک تسبیح واجبه زائدش واجب نیست، یا وقتی که سر از رکوع بلند می کند تکبیر گفتن واجب نیست. بنابر بعضی فتواها وقتی به رکوع می رود از قیام تکبیر گفتن واجب نیست. آیا شناختن اینها که کدامش واجبه کدامش مستحبه، اینم واجب است که انسان تمیز بدهد بین اذکار واجبه و مستحبه، یا واجب نیست؟ اینو در بعضی رساله هم نوشتن، بعضی ها نمی نویسن. حالا می فرماید اگر این لسام و نقاب مانع از قرائت نشود، قرائت نه قرائت واجبه، مانع از قرائت نشود، لسام و نقاب مکروه است. اگر مانع شود لسام و نقاب حرامه. بگرد همچنین است در اذکار مستحبه، که اگر سبب این شود که اذکار مستحبه را درست ادا نکنه، باز همین حکم را دارد. نفهمیدم واجبه، پس من اشتباه کردم. بسم الله. و فی حکمها الاذکار الواجبه، درسته، یعنی در اذکار واجبه هم همین جور است که اگر نقاب لسان مانع نشود، نقاب لسان مکروه، مانع شد حرام است. خب در مستحبات نه، ولو مانع هم بشد ذکر مستحب زایه میشد، عیب نداره.
زدنش
نگه اگر زد بله چلا ملومت نه، حتی بر خود ترک بگیر، یک راه ترک از بر ترک همون دیگه، همون یعنی حتی بر ترک هم بگیرید یک راه روش میاد دیگه. و یکره النقاب، نقاب مکروه، لسام مکروه. کی مکروه؟ وقتی که مانع از ذکر نشود، مانع از قرائت نشود. اگر مانع شد به علاوه کراهت حرام است، واضح ان شاء الله. خب فإن بله و تکره الصلاة في ثوب المتهم. خوب دقت کن عبارت را، مکروه است نماز خوندن در صوب کسی که اون کس متهمه، نه خود صوب، اضافه یا صفت موصوف نیست. فی صوب المتهم یعنی مکروه انسان در عبای یک آشیخی که اجتناب از نجاست نداره. از یک آشیخی بیباکه، خیلی از نجاست اجتناب نمی کنه، ولو حکم به طهارتش میشد، مسلمانه، حالا اجتناب نمی کند کاری بهش نداریم. پس عبای آشیخ را بگیریم و ما در اون عبا نماز بخونیم، چون صاحب عبا متهم است به این که چندان مقید به نجاست و طهارت نیست، در عبای این آشیخ متهم نماز خوندن مکروه است. نه اینکه نماز باطله، چون مسلمان است حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، میگیم انشالله عباش نجس نیست، لیکن چون میدانیم اجتناب نمی کنه در عبای این شیخ، نماز خوندن مکروه است. مقصودم سر اون اضافه یه که ثوب المتهمه یعنی لباس کسی که متهمه به عدم احتراز نجاسته. و تکره السلات فی ثوب المتهمه به نجاسه، یعنی متهم یعنی کسی که صاحب ثوبه او متهمه به نجاسته، نه خود ثوب، صاحب ثوب متهم است. اول قصد یعنی یک کسی است که متهم به غصب است، میدانیم حروم و حلال سرش نمیشه، ممکنه عبای مردم را دزدیده باشد، حروم و حلال سرش نمیشد، در عبای او هم ما نماز بخونیم مکروهه، ولو حکم به غصبش نمی کنیم. در رساله فارسی نوشتن، اینم عرض کنم چون درد میخورد بین عوام الناس، مخصوصا ما مبتلا بودیم، مثلا خان محل، رئیس محل، خب اینا کارشون مال مردم خوریست، غالبا اینا غصب میکنن، گندم غصب میکنن، آرد غصب میکنن، فرش غصب میکنن، پول غصب میکنن. حالا مهمان خان شدیم، حالا که مهمان خان شدیم، خب این فرشش یا ظرفش یا طعامش که شاید گوسفندی که برای ما ذبح کرده از یک بیچاره بزرگ گرفته، متهمن اینها به غصب. حالا ما در فرش اونها، لباسی که اونها به ما بپوشانن، نماز بخونیم، چون صاحب لباس، صاحب فرش متهم است به این که همیشه مال مردم را غصب میکند، اونجا نماز خوندن مکروهه. و شخص خود من مبتلا شدم، یکی از خوانین خارج ایران مرا دعوت کرد و خیلی هم زحمت کشیده بود، خیلی تجلیل و دستگاه. خب ما وقت نماز شده پاشدیم الله اکبر روی فرش به نماز، بعد ملاهایی که خوب مسئله بلد نبودن هی به من اشاره میکردن، من میفهمیدم، خودم زده بودم به دفهمی، اشاره میکردن اینجا نماز نخون. بعد نماز تموم کردم گفتم چرا اشاره میکردی؟ خب پیش خان که جرأت نداشتن، گفتن خلوت بهت میگیم. من گفتم نه همینجا بگیم. بالاخره گفت. بعد گفتم بابا جون من برید رساله را ببینید، مسئله را ببینید، شخصی که متهم به غصبه تا خودش نگوید که این فرش غصبه، ما باید حمد بر صحت کنیم، مسلمان است، مرا دعوت کرده، اینقدر مصرف خرج کرده، اجر خودش ضایع نمی کند که من روی فرش غصبی نماز بخونم. آقا این خان به اندازه این مرید نشده بود که بعدها ازش استفاده های مهمی برای اهل علم کرده. این حکمت شارع مقدس. پس امر به معروف و نهی از منکر یک راه های هنری هم داره. خلاصه پس کسی که متهم به غصب است، لباسی را به ما بدهد، در اون نماز لباس نماز بخونیم مکروه، اما نماز باطل نیست، نماز صحیح است. خب ابل غصب یعنی متهم به نجاسه یا متهم به غصب، فی لباسه که متهمه که لباسش همش مال مردمه مثلا، و فی ثوبه ذات تماثیل، و همچنین مکروه است در لباسی که درش عکس باشه، تمثال یعنی عکس، عکس شتر، عکس گاو، عکس بلبل، عکس آدم مثلا، و فی ثوب ذات تماثیل، و در لباسی که صاحب عکس است. اما من کونها مثال حیوان او غیره، حالا میگه اینجا عکس مراد عکس حیوانات نیست، زیروح، عکس درخت، عکس گل مثلا، اینا مکروهه. بنابراین بعضی خانم ها و بعضی آقایونی که امروزا رسم شده لباسایی که گل دارد اینا میپوشن، اینا مکروه هست، شرط نیست عکس حیوان باشه. سواء بل اعم من کونها مثال حیوان او غیره، اعم است از این که عکس زیروح باشد یا غیر زیروح. او خاتم فیه صورتون، یا انگشتری در دست دارد که روی انگشتر فرض کنین عکس بلبل، عکس بلبل کشیدن، اینجا مراد از صورت زیرو هست. او خاتمین فیه صورت و حیوانین. خب یک کلمه هست کنین درد میخوره این حرفا. در سیوتی اگر کسی اول سیوتی پیش ما خونده، اونجا میگن شرح مزجی و شرح غیر مزجی. شرح غیر مزجی چیه؟ که متن مصنف را همه را ذکر میکنیم، بعد همون متن مصنف را شرح میدیم، مثل اون موزج قال یک سطر دو سطر، بعد میگن اقولو. اینه میگن شرح غیر مزجی. شرح مزجی عبارت از این است که کلام مصنف را با کلام شارع قاطی پاتی میکنیم. مثلا مصنف مبتدا و خبری داره، شارع برای مبتدای مصنف از خود خبری درست میکنه، برای خبر مصنف مبتدایی درست میکنه. اینا میگن مزجی که قاطی میشد. و اونجا گفته شده که هنر در شرح مزجیه، اما مثل قال اقول اون موزد این چندان هنری نیست. هنر این است که شارع کلام مصنف را با کلام خودش قاطی پاتی کند. اینجا مزجی شده است. اصل متن چجور است؟ متن او خاتم فیه صورتون، شارع قاطی کرد، صورت را اضافه کرد به حیوان. او خاتم فیه صورت حیوان، مزجی شد، قاطی شد. خب پس در اینجا جناب شارع به ما فهمون که در انگشتر مطلق صورت مکروه نیست، صورت حیوان، لکن در لباس مطلق صورت مکروه هست. چه حیوان که زیرو هست، چه گلو مثلا اینها. اینه به ما حالی کرد. حالا می فرماید که ممکن است صورتم مثل تمثال اعم باشد، که انگشتر چه عکس زیرو درش باشد یا نه عکس گلو مثلا باشد. چون متن مصنف قید به حیوان نداره، شارع قید را از خود زیاد کرد. و یمکن ان یرا ان ی و یمکن ان یرید بها ما یهم المثاله، و ممکن است این که اراده شود از این صورت که در متن مصنفه که شامل مثال هم بشود، یعنی شامل عکس گل بشود، زیرو نباشه. و یمکن ان یرید به اون نفس صورت، به حال بدن به صورت، و یمکن ان یرید به اون صورت ما اون چیزی که یهم المثاله که شامل شود مثال را. و غایره بینهما تفننن، جواب سؤال مقدره، هی تکرار میکنیم آقا بی جهت نیست. میگیم این عبارت که و غایره میخواد عبارت رو برای ما بفهموند. گفتیم غرض ما از شرح لوم اخوندن مسئله دانی نیست، مسئله بخواهم خود توضیح المسائل از همه آسان تره، غرض عبارت فهمیه. خب حالا بنابر این که صورت مثل تمثال اعم باشه، خب پس صورت داخل تمثاله. تمثال گفتیم چه حیوان، چه زرو، چه غیر زرو. اگر صورت هم همون معنا را دارد، پس را جدا ذکر کرد. لابد اینو شنیدی که ذکر خاص بعد العام یک قانونی دارن، ذکر خاص بعد العام. میگیم اینجا اگر صورت مثل خود تمثال اعمه، پس صورت داخل در تمثاله. صورت یعنی چه حیوانی، زرو، چه غیر زرو. خود در همون تمثال داخل دیگه، دوباره چه زیاد کرد؟ تمثال و صورت. این عبارت درست نمیشه، میخواد اینو جواب بدهد. و غایره بینهما تفننن، میگد مقصودی نداشته که دوتا ذکر کرده، از باب تفنن در عبارت که سیوتی اگر کسی خونده و یادش باشد در باب تصغیر، اونجا میگد باب تصغیر، بعد میگد و عبره بهی و به تحقیر سیببه. میگد سیببه گاهی میگد باب تصغیر، گاهی میگد باب تحقیر. بعد میگد ای که دو عبارت گفته، نه ای که دو معنایه، هر دوتا یک معنایه. میگیم پس چرا دو عبارت گفت؟ میگه تفننن، از باب تفنن. پس اینم که مصنف فرموده مکروه در ثوبی که تمثال دارد، صورتم داخله، چون صورتم اعم است از زیرو و غیر زیرو. میگیم پس چرا دو جا ذکر کرد، تمثال و صورت؟ میگه تفنن در عبارت است، نکته ای درش نیست. اما بنابر توجیه اول که مراد از صورت حیوان تنها باشد، اونجا تفنن نیست، میخواد بفهموند که در لباس اعمه، چه زیرو چه غیر زیرو، اما در انگشتر اخص است، فقط زیرو باشه. بنابر توجیه اول نکته داره که دو لفظ گفته، بنابر توجیه دویم نکته ای نیست، تفننه در عبارت است. و غایره بینهما تفننن و الاول و اوفق. بگه توجیه اول بهتره که مراد در خاتم صورت زیروح باشه، در لباس اعم باشه. چرا؟ للمغایره. اینم انشاءالله در جایش میخوانیم که عطف دال بر مغایرت است، چون مسئله صورت را عطف بر مسئله تمثال گرفت، باید بین تمثال و صورت فرق باشه. تمثال مطلقه، زیروح غیر زیروح، صورت مقید است به زیروح تنها، چون عطف دال بر مغایرت است. ول اول اوفق، چرا اوفقه؟ للمغایره، چون بینشان به سبب عطف مغایرت انداخت. او قضاء المشدود فی غیر الحرب. و همچنین مکروه است که انسان در قضاء نماز بخواند که دکمه هایش بسته، یا اگر کمر بند دارد کمر بند بالاش ببندد. اینم مکروه الا در میدان جنگ، چون در میدان جنگ باید کمر بسته باشد و درست بتونه به جنگ. در غیر میدان جنگ در قبایی که بسته باشد مکروه. او قبا مشدود فی غیر الحرب علی المشهور، یعنی اینم مشهور گفتن که مکروه. و قال الشیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، ذکره علی ابن بابله. میگه این مطلب را علی ابن بابله گفته است. و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن، و از آقایون استادها شنیده ایم در مجلس که گفتن، اما مدرکش را نمیدونیم چیه. خیلی فتاوایی هست در فقه شیعه که بزرگان گفتن، مدرکش به ما نگفتن که از کجا این فتوا را میدهند. و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن ولم اجد به خبرا مسندا، یک روایت مسندی ندیدیم. آقایون فرمودن، علی ابن بابله فرموده، آقایون فرمودن، لکن مدرکش ندیدیم. وقت چون حسن ظن به بزرگان داریم میگیم اونها انشاءالله مدرکی داشتن ولو برای ما ذکر نکردند. و سمعناه من الشیوخ مذاکرتن ولم اجد به خبرا مسندن. شیخ طوسی فرموده میگه من پیدا نتوانستم به این مسئله خبر مسندی. قال المصنف فی الذکرا بعد حکایت قول الشیخ، بعد از آنی که نقل کرده قول شیخ را، گلتو قد ربل آمتو ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یسلی احدکم و هو محزم. جناب شهید میگه که مصنف یعنی در ذکرها فرموده که یک روایتی را آقایان سنی نقل میکنن. خب روایتی را که آقایان سنی نقل کردن آیا حجت میشود یا نمیشود؟ یک وقت یادم هست گفتم این را که یک بابی داریم که در رسائل انشاءالله اگر نخوندیم مفصل میخوانی، تسامح در ادله سنن، معروف به حدیث من بلغ. حدیث من بلغ یعنی چه؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده من بلغه ثواب فعمل به اوتیه و ان لم اقله. میگن اگر به کسی بگوین که قال رسول الله من زار فلانجارا، خدا بهش بهش میده. این بیچاره عوام که این روایت را آخوند آشیخ میگه قال رسول الله، که اگر هر کس فلانجا زیارت برود فلان ثواب را خدا میده. حضرت فرموده اگر این بیچاره به قول این آقا اعتماد کند و بگد راست میگد، این رسول خدا فرموده، به امید اون ثواب برود اونجا را زیارت کند. حضرت فرموده خدا ثواب را بهش میده ولو این عاشق دروغ گفته باشه. و این لم اقلها، این معروف است به من بلد و معروف است به تسامح در ادله سنن. اگر واجب است بگوید قال رسول الله که فلان کار واجبه، اعتماد نکن بهش، ببین سند داره یا نداره. اما اگر میگه ثواب داره مستحب است بریم فلان جا را زیارت کنیم، مثلا اون روایت دارد که کسی که در قبرستان فلان دعا را بخواند خدا ثواب 50 سال عبادت بهش میده، گناه 50 سالش میامرزه. ما به قول این آقا اعتماد کردیم، رفتیم زیارت قبرستان، خدای ثواب رو میده، ولی این آقا این روایت دروغ گفته باشه. خب پس در مستحبات این روایت ثابت کرد که من بلغه ثوابون الی آخر، خداوند ثواب رو میده ولی اون تهمت است و دروغ است و پیغمبر نفرموده. اون وقت در جایش علما بحث میکنن که آیا در مکروهات هم همین جور است؟ که کسی بگه که قال رسول الله که فلان کار مکروه است، بازم اعتماد کنیم بهش، عمل کنیم به این روایت؟ این یک بحث. بحث دیگر این است که فتوای فقیه را هم شامل میشد یا نه. مثل علی ابن بابوی، علی ابن بابوی گفته است که بله این کار فرض کنیم که مکروه هم مثلا، یا شیوخ استادهای ما گفتن، اینم اعتماد بهش میشد. رسال انشاءالله میخوانی که جناب شیخ انصاری تقریبا رأیش این میشد که بله، که اگر فتوای مجتهدی هم باشد باز هم شما به او عمل کنی، او ثوابی را که مجتهد گفته خدا بهت میدهد. اینا همش اشاره به اون قاعده است. قلتو قد ربل آمتو، سنی ها روایت کردن، ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا یسلی احدکم و هو محزن. روایت گفته است که کسی نماز نکند و حالی که کمرش بسته یا کمربند بسته است. میگیم محزن بودن با مشدود بودن دوتاست که آخه فقه هست، شوخی که نیست. حالا این روایت میگد محزن یعنی کمربند ببندد، نه اینکه دکمه ها را ببنده. شما از کمربند فتوا میدی که بستن مکروه، یعنی چه؟ جناب اشاره میخواد این مسئله رو خوب به ما متنبه کند که جناب مصنف شما این روایت نقل میکنی، این در کمربند است که حضرت فرموده لا یسلی احدکم و هو محزن، به مسجود چه ربطی داره؟ خب و هو کنایتون انشد الوسط، میگه این حضرت کنایه فرموده، ذکر لازم و اراده ملزوم. پس فتوای شدم در همین محزن فهمیده میشد، چون کنایه از شد وسط است، از شد کمر است. خب و ظاهر استدراکهی لذکر الحدیث جعله دلیلا علی کراهت القباء المشدود. میگه آخه جناب است مصنف این روایت را در این وسط نقل کرده برای چه؟ میخواد به ما بفهماند که در مکروهات و مستحبات در روایت سنی هم میشد عمل کرد، همون حدیث من بلغ و تسامح در ادله سنن، که از کردیم که اول در سنن مستحبات بحث میکنن، بعد میگن کراهت هم همین جور است، دوباره میگن فتوای فقیه هم همین جور است. و ظاهر استدراکی لذکر الحدیث، و ظاهر این که جناب مصنف استدراک کرده ذکر حدیث را، جعله دلیلا علی کراهت قضاء مشدود و هو بعیدون. میگن این دو عیب داره، یکی این که راوی خب علیه السلام است، آخر سنی ابدا، اون رئیسشون روایت قبول نکردیم، از نوکرش قبول میکنیم. و دیگر این که این تقریبا قیاس توری میشد، آخر بعید است این حرف. و هو بعیدون و نقل فی البیانه عن الشیخ، و نقل کرده جناب مصنف در کتاب بیان خود از شیخ طوسی رضوان الله علیه، نقل کراهت شد الوسط. و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهه بمثل هذه الروایه، ممکنه ما اکتفا کنیم در کراهت به اینجور روایتی که شیخ نقل کرده، از کسی نقل کرده چه کارش داریم؟ شیخ مرد بزرگواری است. و یا همون تسامح ادله سنن است که سه بحثه، یکی اول مستحبات تسامح درش شده است، اگر سندش نگرد، حتی اگر یک طلبه متدینی بگوید به قولش اعتماد کنی عمل کنی خدا ثواب میده. و یکی این که آیا کراهت هم همین جوره، آیا فتوای فقیه هم همین جور است، ایشون تقریبا میخواد بگه بله تسامح در دلیل کراهت هم هست. خب الرابع المکان، چهارم از اون شرایط صلات مکان مصلی است که مکان باید باشد. الذی یصلی فیه یا یصلا فیه مکان. بله به چه دلیل؟
الان خودیم که ما حرف بی دلیل از کسی قبول نمی کنیم. به چه دلیل مجهوله؟ بله؟ ها؟ شما میخوان بگیدیم معلومه یا مجهوله؟ ولی عبویه لکل واحد منه مسئوله شما نبادی حرف بزنید. زمین عبویه به که میخوره؟ اینم حکمیه. بحث ما در مسئله است دیگه. میدونم. میگن مکان چیه؟ مکان تعریف میکنه. میگن مکان الذی یصلی فیه. میگن مکان اونجا است که از شخص توش نماز میخونه.
در اینجا که مجهول نمیشه.
مگه من بلو لقتین توی چاشنده از یه حرفا نظر کن که دارد داخل معقولات میشه جناب شاره. میگن مراد از مکان اونجا است که مشغول می کند مسلی اون مکان را. یادم نیست متول است، ظاهرن متول است که کل جسم یحتاج الى فراغ یشغله. یاد هر جسمی حاضر شدن؟ بله متول هم است. خب اونجا در حادیه است، یعنی که خدا مکان نداره یه حرف میزن، لیکن اصلش متوله. اصلش در علم فلسفه و حکمته. مثلا فرض کنید وقتی انسان توی آب میرد، انسان جسمه. اونی که جسم نیست، مثلا ملائکه بعضی میگن جسم نیست، بعضی میگن جسم هست. حالا بگو عقل، عقل جسم نیست. عقل که جسم نیست محتاج به مکان نیست، اما جسم محتاج به مکان است. وقت میگن جسم یحتاج الى مکان یشغله، جسم محتاج به مکان است که این جسم را مشغول خود بکند. وقتی تو حوض میریم زیر آب، چقدر آب عقب میره؟ ما جسمیم، زیر آب که رفتیم چقدر آب عقب میرد؟ همون که عقب میرد خالی میشد، جسم جا میگیرد اونجا، اونه میگن مکان. خب پس بنابراین این هوایی که الان من و شما نشسته این، هر کدام ما یک مقدار هوا عقب رفته و ما در داخل اون هستیم مثل توی آب. حالا شارع میخواد بگه که مکان که شرط مسلیه و واجب است قصدی نباشه، مراد از مکان تمام این فراغ است یا نه فقط همون قدر جایی که پاها گذاشته شده. و اینم باز در جایش انشاءالله درس خارج میخونی، خیلی طول تفصیل داره، خیلی زیاد. جناب شارع میگه مراد از مکان همون جاست که پاها روش گذاشته شده، اما هوا این مکان نیست در این مسئله. چرا؟ فرض کنیم مثلا که الان این زمین مباحه، این هوا را کسی خریده باشد. حالا بگو مسجد خریده نمیشد، ملک باشد، خونه باشد، کسی اومده زیر زمینی را خریده، این سقف هم جزء زیر زمینیه، این بقیه را نخریده، خونه مال ما بود، بالا خونه و پایین خونه، اومد پایین خونه را از ما خرید. خب این سقف که مال پایین است، این مال فرض کنیم مشتریه که خریده، این بقیه، این هوا تا سقف بالا، این ملک خود منه. حالا من راضی نیستم کسی در این هوا بیسته، پاره گذاشته روی سقف پایین خونه اتاق زیر، و صاحب خونه راضیه، میگه نماز بخون. حالا نه، پام روی سقف اتاق پایین، اما هوا ملک کسی، من راضی نیستم کسی اینجا بیستن نماز بخونه. آیا این نماز باطله یا باطل نیست؟ ایشون اشاره میکنن به همین مسئله، عبارت بینید والمراد بهی و مراد به این مکان، ما اون چیزیست که یشغله، که مسلی مشغول او میشود، که از این یشغله معلوم شد یسلی هم باید معلوم باشه، فعل معلوم باشه. ما یشغله من الحیز، من الحیز بیان ما یشغله است. او یعتمد علیه، یا این که اعتماد به او میکند، ولو به وسائطه، به واسطت او وسائط. یعنی چه؟ فرض کنیم 10 قالی روی هم گذاشتن، 10 او اول قالی غصبه، 9 قالی دیگه مباحه، من روی این دهم که بالای همه یه بیستم نماز بخونم، اعتماد من به قالین اول پایینی هست یا نیست؟ باز نماز باطله. باید اعتماد به جایی بشود که مباح باشد. ولو به وسائط اعتماد به او میشد، شرطش اباحه که الان میگه در متن. پس مراد از مکان این زمین است، هوا داخل در مسئله نیست. لذا یک مسئله مطلب دیگه هم عرض کنم که واضح تر بشد، ولو وقت داره تموم میشه. در منزل کسی بازه، او میگه من راضی نیستم کسی توی این هوای در تصرفی بکند. من رد میشم، دست من توی هوای در میگیرم، به دیوار و به زمین دست نمیزنم، همون هوای در. آیا این فعل حرامه یا حرام نیست؟ خب ملک زمینش دست نزدم، دیوارم دست نزدم، در همون هوای در، تو هوای در. این فعل حرام به جا آورده انسان یا به جا نه آورده؟ آخه من که تصرف نکردم، حواس دیگه. خب شاید من بزنم اگه رسالا رسالا نمیشتی بریم، شاید حرام باشه. علیه حالین در مسئله هوا گیرن اینها که هوا ملک کسی میشد یا نمیشد. حالا او یعتمد علیه، یا اون مکانی که اعتماد میکند مسلی، باز یا یعتمد بخون، او یعتمد علیه ولو به واسطه این که یک دوتا فرش است، قالی بالای مباح پایینی غصب است، او وسائط یا ده تا قالی روی هم باشند. یک صورت دیگه هم در رساله نوشتن، فرض بگیر عرض میشد که این چهار تا پایه، چهار تا پایه بالاش اتاق ساختن. خب بالاش که اتاق ساختن، این پایه ها غصبه، اما سطحی که اتاق بالا ساختن بقیه سطح مباح خشت دزدی نیست، فقط این پایه ها دزدی است. حالا اینجا اون بالا که انسان نماز میخواند روی پایه که نیست، روی اون سطحی که ساختن. آیا این نماز در مکان غصبی باطله یا صحیح هست؟ باطله. چون چرا؟ چون اعتماد بالاخره به پایه های غصبی میشد. بله؟
دیگه ستاش
خرص نباشه، یه پای خرص. اون انشاءالله تو مسجد اعظم رساله رو نگاه میکنی، روش چاشمه انشاءالله رو نکنی. خب ولو به واسطت او وسائط، حالا متن بچسبون. الرابع المکان و یجب کونه غیر مقصوبن، واجب است که اون مکان غصبی نباشد. یک کلمه میگیم خیلی به شرط داد بیداد نکنی. در قوانین اونجا نوشته است مرحوم مرزا که علامت شیعه شناسی این است که ازش بپرس که در مکان غصبی نماز صحیحه یا باطله. اگر گفت که نماز صحیحه، بدون این شیعه، اگر گفت باطله، این سنیه. این مرزا نوشته. پس جناب فضل ابن شازان که از اصحاب خاص حضرت رضا سلام الله علیه است، این بزرگوار فرموده که به مذهب شیعه صلات در مکان غصبی صحیح است. اگر کسی شیعه باشد میگه در این خونه‌ای که غصب میشد نماز صحیحه، لیکن فقهای شیعه همه یک دست میگن صلات باطل است. حالا یک نکته ای بود، اینو در قوانین میگه مرزا. و یجب کونه غیر مغصوب للمصلی، برای نمازگزار، ولو جاهلا به حکم شرعی، ولو این مسئله بلد نیست که حکم غصب به بطلان صلاته، با این که جاهل به حکم شرعیه باید در مکان غصبی نماز نخوند. ولو جاهلا به حکم شرعی، یک کلمه رو بگیم دیگه، امروز حرفای داره زیاد میشه. حکم آقا دوتا است، یکی حکم تکلیفی بهش میگن، یکی حکم وضعی. حکم تکلیفی معروف همین پنج راست، ولو حکم تکلیفی دوتایه. ما یک وقت این حرف ولی که وارد قوم شدیم گفتیم و بعضی داد بیداد کردن، آخر فهمیدن که اقبامه یه. حالا پنجتا رو میگن حکم تکلیفی: وجوب و حرمت و ندب و کراهت و اباحه. این رو میگن احکام تکلیفیه. دوتاش وجوب و حرمت تکلیفی است، بقیه تکلیفی نیست. حالا حالا اینجا میگن باید مکان مسلی غصب نباشد، ولو جاهل به حکم تکلیفی باشد. حکم تکلیفی چیه؟ این حرمت. خیال کرده غصب حرام نیست، رفته خونه غصب کرده، با اینکه جاهل به حکم تکلیفی نماز بکنه، نمازش باطله. حکم تکلیفی رو نمیداند، اما بطلان حکم وضعیه. حکم وضعی را برش بار میکنیم، میگیم شما چرا این خونه قصر نماز خوندی؟ میگم اگر حرامه؟ میگم بله. میگم من نمیدونم، تصرف در مال مسلمان حرامه، حرمت را نمیدونه، نمازش اگر بفهمد اینجا قصره یقینا باطل است، حکم وضعی برش بار میشد. خب ولو جاهلا به حکم شرعی، اول وضعی یا جاهل به حکم وضعیه، حکم وضعی چیه؟ که تصرف در ملک غیر موجب زمان میشد، اینو خبر نداره. لا به اصله، اما اگر اصلا خبر ندارد که این خونه غصب است، که حکایت هم گفتیم بازم میگیم ولو امروز 3-4 ساعت بیشتر خونه نمیشد، ما یک ولایت یک از علمای خیلی بزرگش، خیلی هرچی بخوای بزرگ، دست به اونجا منم دعوت کرده بود و شب منزلش بودیم، وقت جا را انداخت و به نصف بخوابیم، بعد حکایت کرد بود که این خونه را شاه سنی اونجا بود، این خونه را شاه از فلان شیعه مصادره کرد، دیدم ارزونه مخریدن، تا گفت من نشستم، گفتم خدا فلان فلان شده فلان بکنه آخر، چرا گفتی به من؟ گفت چطور؟ گفتم من ما کجا برم این نصف شب؟ در خونه کی را در بزنم؟ گفت چرا؟ گفتم حرام آخه در این خانه چطور تصرف کردی؟ گفت شاه فروخته. گفتم دور دارم گاه خورده شاه فروخته، ملک مسلمان حق نداره بگیره. بعد دنباله چه شد بمونه؟ حالا انسان همین قدر که بدوند که خونه قصبه، ولو حکم تکلیفش ندونه، نمیفهمه سمو بیچاره، نمیدوند که تصرف در ملک غیر حرامه، اون نمیدوند موجب زمانه، اما میدوند خونه قصبه، نماز بخوند نمازش باطل است. او به حکم الوضعی لا به اصله، که جاهل به اصل نیست، میدونه قصده اما حرمتو بطلانه نمیدونه. او ناسیان له، یا این که یادش رفته که این خونه قصده، در اول میدونست حالا یادش رفته، بازم نماز باطله. او ناسیان له، او لأصله على ما یقتضیه اطلاق العباره، چاره نیست از خارج. از این متن مصنف 4 صورت فهمیده میشد. میفرماید در 3 صورت نماز باطله، میگد مکان باید قصبی نباشد، این 4 صورته. 1 صورت این است که قصب را میدوند، حکم تکلیفی را نمیدوند که تصرف حرامه، 1 صورت. 1 صورت قصب را میدونه، حکم وضعی را نمیدونه، تکلیف را میدوند، حکم وضعی که زمانه نمیدوند، این 2 صورت. 1 صورت این است که قصب را میدونست لیکن بعدها یادش رفت، این 3 صورت. 1 صورت هم این است که اصلا قصب بودن نمیدوند، مثل ما که مهمان اون آقا شدیم و نماز خوندیم، قصلا قصب بودن نمیدوند بعد فهمید. 3 صورت باطل نماز، اینی که از اساس قصب بودن نمیدوند نماز صحیح هست، منتشر رساله ها میلیسن کالانی که نماز صحیحه، کرایه اون مکان واجبه چون زامنه در ملک غیر نماز خونده، چقدر اجاره داره اجاره رو باید بدهد. اول اصله الا ما یقتضیه اطلاق العباره، میگد اطلاق عبارت این صورت 4 من میگد که نماز باطله، لیکن محققین میگن نباطل نیست چون جاهل به قصد بوده. اول اصله یعنی جاهل اصل باشد، الا ما یقتضیه اطلاق العباره. وفی الاخیرین للمصنف قول آخر بسحه، در 2 صورت اخیر مصنف در کتاب های دیگر گفتن نماز صحیح است، 2 صورت آخر کدومه؟ یکی این که فراموش کرده است و یکی این که جاهل به اصل قصب است که نماز خونده بعد فهمیده قصب است، این 2 صورت در کتاب های دیگر فرموده نماز صحیح است، در اینجا هر 4 صورت ازش فهمیده میشد که نماز باطله. و سالسون بها فی خارج الوقت خاصه، قول سالس میگد اگر در خارج وقت بفهمد که این قصب بوده وقت باقی نمونده نماز صحیح است، اگر در وقت بفهمد باید فورا اعاده کند در مکان مباح. و سالسا بها فی خارج الوقت خاصه، یعنی در خارج وقت نماز صحیحه قضا نداره، داخل وقت اگر فهمید قصب بوده پاشا دوباره نماز بخونه. و مثله القول فی اللباس، لباس هم همین 4 صورت را دارد و همین صفتها درش هست. خب و تلذنا بکون المسلی هو القاصر، بود کونه غیر مخصوبن، کونه به که میخوره؟
مکان.
شارع قید للمسلی را زد، میگد من این قید للمسلی را چرا زدم؟ قید للمسلی را زدم که خود شخص که نماز میخوند خونه را قصد کرده باشد، این چهار صورته. در اینجا میگه هر چهار صورت نماز باطله. اما غاصب خودش نباشه. مثل قصه ما. ما خونه رو غصب نکردم. اون آقا خریده و غصب کرده. اینجا چطور است؟ که خود این مصلی غاصب منزل نیست. غاصب کس دیگره، این میخواد اونجا نماز بخونه. و احتلت نابکون المصلی هو الغاصب. اما لو کان غیره، از اونی که غاصب غیر مصلی باشد، اونجا وظیفه دیگری است. اما لو کان غاصب غیره، ضمیر کان در تحتش به غاصب بزن، لو کان غاصب غیر مصلی، فان الصلاه فیه باذن المالک صحیحتون. خونه رو غصب کرده، من مهمان میشم تو همون خونه غصبی، اول میرم مالک خونه رو میگم، میگم آقا امشب در خونه ای که از تو غصب کردن من اونجا مهمانم، اجازه میدی برم؟ اگر اجازه داد میرم، نماز من صحیحه. اما خود غاصب، بعضی ها نوشتن در سلام دارد که خود غاصب اگر برود از صاحب خونه اجازه بگیره و صاحب خونه بگه نماز من راضی هستم بخونی، اما خونه را راضی نیستن، گفتن نمازش باز باطله. که خود غاصب اجازه بگیره صحیح نیست، این یک مسئله مهمی است. خب فإن الصلاة فيه در اون مكان غصبی بإذن مالک صحیحتون فی المشهور، مشهور گفتن صحیحه، یعنی غیر مشهور میگن مثل خود غاصب است که صلاة باطله. کل ذلك مع الاختیار، تو رساله فارسی هم نوشتن این در صورتی است که انسان مختارن اونجا نماز میخواند، اما اگر زندانش بردن، توی خانه غصبی زندان بردن، اونجا مکانم غصبیه، نماز بخوند نماز صحیح است. کل ذلك مع الاختیار، اما مع الاضطرار کل محبوس فی، زمین فعله به مکان غصبی بزن، مثل کسی که محبوس در مکان غصبی، فلا منعه، یعنی اونجا ممنوع نیست نماز صحیحه، فعلا بسه.